أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در فقه نکاح ما به بحث حکم نکاح وارد شدیم و مسائل پیرامون این حکم، اعم از مفهوم و معنای نکاح مطرح در این مسئله که اباحه یا استحباب یا وجوب و امثال آن مطرح بود، مورد کنکاش قرار دادیم و در اینجا یک نکته که شاید هم یک بار اشاره کردم الان جای داره به دقت بیشتر بهش توجه کنیم. یکی از مباحثی که گفته شد که خیلی ضروری نیست ما معنای مجازی و حقیقی نکاح را بدانیم، هرچند اقوال گوناگون بوده در اینجا. بعضی هم گفتن عقد معنای نکاح، یعنی عقد نکاح حقیقیه و استعمالش در رابطه جنسی مجازیه، یا هر دو حقیقیه، یا اصلا معنای حقیقیش همون رابطه جنسیه و استعمالش در عقد مجازیه، یا اینکه هر دوی اینها ممکنه اصلا حقیقی نباشه، هر دو مجازیان و بر اساس نوع استعمال همونطور که در اصول میخوانیم و خوندیم که ما یک منقول داریم یا مرتجل داریم، این در منطق این را نخونن. خب یه معنای لغوی داره نکاح، از ماده نکحه که این معنا وقتی که در جاهای مختلف استفاده میشه، یکی از اون موارد بحث اون رابطه جنسی یا بحث عقد نکاح که اینها هر دو میتونه مجازی باشه و در اثر کثرت استعمال منقول شده باشن. خب این یه نکته بود. یه نکته دیگر این بود که ما بر اساس اون قرائنی که در آیات و روایات میبینیم میتوانیم اون معنای مطلوب را مشخص کنیم. وقتی میفرماید ولا تنکح ما نکح آباؤکم، که اینجا حمل شده بر اون دخول، یعنی منکوهای اب که مورد دخول قرار گرفته دیگه، این محرم حرام میشه بر فرزندش. یا اینکه فرمود و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم، اینجا معلوم عقد نکاح یعنی به ازدواج در آوردن به معنای رابطه جنسی که نیست. انکحو یعنی اونها را به عقد هم در آورید تا اینکه اینها بتونن رابطه مجاز جنسی داشته باشن. یا وقتی فرمود حرمت علیکم امهاتکم، یعنی نکاحشون حرامه، یعنی رابطه جنسی با اونها حرامه یا عقد بر اونها حرامه. عقد بر اونها باطله، یعنی عقد اصلا منعقد نمیشه. خب لذا قرائنی که در آیات و روایات میاد خیلی میتونه کارگشا باشه. و اگر مثلا فرمود بیتی که یعمرو بالنکاح یا یعمرو بالزواج، خانه ای که با ازدواج یا نکاح آباد بشود، یعنی خانه ای که بر اساس اون رابطه شرعی زوجیت این خانه آباد می شود، به بار دیگر مطمح نظر در مثل چنین تعبیری میتونه این باشه که بحث تشکیل خانواده است و تشکیل یک خانه جدیدی که این دو زوج هم کفه هم را در بر داشته باشد و آباد بشود، یعنی اونی که آباد میکند، بیتی که با ازدواج آباد میشود، یعنی خانواده ای که تشکیل میشود و یک قانون جدید اجتماعی به وجود میآید. خب اما در سیاق بحث‌های فقهی که در کتب فقهی متعارف ما می‌بینیم، فقها راجع به عقد نکاح بحث را مطرح می‌کنند و گاهی و مواردی اون رابطه جنسی را می‌خواهند، یا عقد ازدواجی که رابطه جنسی را مجاز کند. بلذا باید ما دقت کنیم که کلماتی که استفاده میشه، ازدواج یا نکاح، کجا منظور عقدی که محلل ارتباط جنسیه و کجا منظور خود ارتباط جنسی هست، و در نتیجه قرائن در اینجا میتونه اون حرف اول را بزنه و نشان دهنده این باشد که ما وقتی میگیم که استحباب نکاح یا وجوب کفایی نکاح، منظور چیه؟ منظور عقد یا منظور اون ایجاد رابطه جنسی مشروع که با عقد انجام میشه، یا منظور تشکیل خانواده است؟ که حالا بله، از لوازم وقتی تشکیل خانواده انجام شد، کلیه احکام مرتبط به این تشکیل در کنارش خواهد بود. به عبارت دیگر اگر ما گفتیم وجوب کفایی است تشکیل خانواده، که حالا این بحث در نظام خانواده اونجا بیشتر پررنگ‌تره، ولی این بحث اینجا هم مهم خواهد بود. یعنی فقیه نگاهش به اون رابطه جنسی حلال هست که میخواهد احکام او را به دست بیارد، یا فقیه نگاهش به اون عقد ازدواجی که رابطه جنسی را حلال میکنه و فراهم میکنه، یا اینکه فقیه نگاهش به ازدواجی که اساس تشکیل خانواده است، یعنی اون مقصود اصلی تشکیل خانواده است. وقتی میگیم ازدواج مستحب است، یعنی تشکیل کانون خانواده مستحبه یا نه، تأمین این نیاز جنسی مستحبه. اینها خیلی با هم متفاوتن، به خاطر اینکه تشکیل خانواده اما از تأمین نیاز جنسیه و تأمین نیاز جنسی یکی از اجزا و عناصر تحت شعاع تشکیل خانواده است، و تأمین نیاز جنسی یا رابطه جنسی مشروع اما از تشکیل خانواده است. ممکنه ازدواج موقتی یا نکاح امائی داشته باشه و خانواده ای تشکیل نده، قانون اجتماعی خانواده رو تشکیل نده، در اینجا نسبتشون میشه عموم خصوص من وجه. یعنی نه هر عقدی منتهی به تشکیل خانواده میشه، یعنی نه هر رابطه جنسی به تشکیل خانواده منتهی میشه، و نه هر تشکیل خانواده ای منتهی به رابطه جنسی الزامی خواهد بود. ولذا اونهایی که عقد ازدواج را میخونند برای محرمیت، محرم میشن اما با هم ارتباط جنسی ندارن، ما نمیتونیم اینجا بگیم این عقد باطله، چون هدف از این عقد تأمین نیاز جنسیه. ممکنه کسی نیاز جنسی نداشته باشه، همونطور که در بحث گذشته روشن کردیم، بعضی ها به خاطر استحباب خود همین عقد، یعنی ایجاد رابطه محرمیت و مشروع بودن ارتباط در همین حد، اینها هدف فراتری ندارن، یا حتی هم اگر هدف فراتر داشته باشن، نیاز جنسی اونها را بادار نکرده به این رابطه، به تشکیل، به راه اندازی عقد ازدواج. به همین خاطر میشود گفت که بین عنوان تشکیل خانواده به تأمین نیاز جنسی یه قدر مشترکی ما داریم که تشکیل خانواده‌ای که در اون تأمین نیاز جنسی هم فراهم میشه و مواردی برای تأمین نیاز جنسی داریم که منتهی به تشکیل خانواده نمیشود، عقدهای موقت محدود، البته ممکنه عقد موقت طولانی هم داشته باشیم که منتهی به تشکیل خانواده بشه، یا همینطور رابطه مشروعیه، رابطه مشروع نکاح به معنای رابطه جنسی با عمه خودش یا عمه محلله که برای او تحلیل شده، اما منتهی به تشکیل خانواده نشه و ممکنه عمه این را بگیرد و بعد تشکیل خانواده بشه ام ولد و از یک کارن خانواده ای در این رابطه به وجود بیاد. پس دقت در این مفاهیم و کلید واژه هایی که به کار بردیم و معانی مطلوب اونها، یعنی گاهی عنوان شیء و معنون شیء آخر است، عنوان عقد ازدواجه، معنون رابطه نکاح، یا برعکس گاهی رابطه زوجیت، رابطه مشروع زوجیت یا تأمین نیاز جنسی، یعنی وقتی و هدف از آن، هدف دوم سوم آن تشکیل خانواده خواهد بود. این بحث توی کلمات فقها ها خیلی شفاف نیست، یعنی به شفاف به نظر نمیرسه، و مگر اینکه کسی هم در آیات هم در روایت هم در کلمات فقها ها این سه مفهوم را و این سه کلید واژه را در کنار هم ببینه و اونی که در کلمات فقها ها بیشتر مطرحه همون یا بحث عقده یا بحث وقتیه، اونی که در فقه نظام جامعه خانواده ما دنبالش بودیم و هستیم، اون تشکیل خانواده و نظام خانواده و احکامی که در نظام خانواده مطرح هستن، اون بیشتر اونجا مد نظرمونه. اینجا در کلمات فقها داریم دقت میکنیم که ببینیم فقها از چه مسیری وارد بحث نکاح شدن و چگونه این بحث نکاح را سامان دادن. خب این پس در اینجا معنای حقیقی و مجازی میتواند مفید باشد، تمیز اینها، اگر ما جایی شک کنیم که منظور این فقیه یا منظور در این آیه یا این روایت کدام یک از این هاست، یعنی خود اون رابطه مشروع ارتباط جنسیه یا نه اون عقدی که مشروعیت بخشه، کدام یک از این ها، و هرچند این ها لازم منظوم هستن، یعنی زمانی مشروع میشه این رابطه جنسی که عقدی خونده شده باشه، و اگر عقدی خونده شده باشه اون رابطه جنسی مشروع هم فراهم یا بسترش فراهم می شود. اما مقصود در هر یک از این فتواها یا در آیات یا در روایات، اگر گفت بهترین خانه‌ای که در اسلام آباد می شود ازدواج است، خب اینجا معلومه این روایت آمده بین کانون تأسیس کانون خانواده و ازدواج که رابطه مشروع زوجیت که منتهی به تشکیل خانواده است، این را در کنار هم قرار داد و در جاهایی کلمه نکاح یا ازدواج را به تنهایی آورده و در جاهایی منظور رابطه مشروع وقتی هست، وقتی مشروع و به بار دیگر رابطه جنسی مشروع مطرحه. به همین خاطر ما این دقت ها را لازم میبینیم که بیشتر در این فقه متعارفمون را داشته باشیم تا ببینیم در استنباط هایی که میکنیم روی کلیه قرائنی که محفوظ هستن به اون کلید واژه باید دقت کنیم. البته این ما را بی‌نیاز نمی کند از اون نگاه جامعه که ما در فقه نظام جامعه خانواده رو اون تأکید داریم، یعنی اگر فقیه فقط در کلید واژه خورد نشه شاید بهتر بتواند مقاصدی که در آیات و روایات مطرح شده و در کلید واژه‌ای که اومده استظهار بیشتر بهتر دقیق‌تر داشته باشه. خب این یک بحثی بود که حالا به این تفصیل مطرح نکرده بودیم، گفتیم که قبل از اینکه از این مسئله ما رد بشیم بیاییم و این بحث را باز کنیم یک کمی رو بیشتر کنکاش داشته باشیم. یکی دیگر از مباحثی که مطرح شد و باز از اون به سرعت رد شدیم این که ما اگر قائل بشیم به وجوب عینی یا وجوب کفایی نکاح و همینطور اگر قائل به استحباب مؤکد نکاح بشویم، اینجا منظور کدام نکاح است؟ نکاح دائم است یا موقت یا اعم از دائم و موقت و نکاح اما، کدام یک از این هاست؟ خب یا اینکه نه اینها را از هم تفکیک کنیم، به این صورت تفکیک کنیم که بگیم که اونی که وجوب کفایی درباره او مطرحه و لازمه تشکیل خانواده است که به عنوان اون سلول زنده جامعه و این کانون اجتماعی باید مطرح باشه تا اینکه جامعه از سلامت لازم برخوردار باشه. به این خاطر وجوب کفایی میره روی بحث تشکیل خانواده و اگر رفت روی اون وقت دیگه بحث نیاز جنسی و همچنان اینه بحث فرعی خواهد بود و ممکنه اینجا تأمین نیاز جنسی هم واجب باشه در شرایطی که انسان به حرام ممکنه بیافته و ممکنه هم قائل بشیم که به استحباب مؤکد تأمین نیاز جنسی به خاطر تأمین سلامت مطلوب جسمی و روانی برای انسان در نتیجه قائل شدن به این استحباب ازدواج میتونه وجه داشته باشه و همینطور نسبت به ازدواج موقت اگر مصالحی برای طرف این داشته باشه در تأمین نیازهای جنسی اونا یا در ایجاد رابطه محرمیت اگر رابطه کاری داشته باشن و اینها همیشه در معرض حرام قرار بگیره از لحاظ رؤیت مثلا اماکن و جاهایی که مباح نیست برای انسان دیدن اونها، یعنی فراتر از قرص صورت و کفین، طبیعت کار انسان را در معرض گناه قرار میده و برای اینکه از این گناه ارتکاب گناه انسان در امان باشه، حالا ممکنه اینجا کسی قائل به وجوب بشه به لحاظ اینکه مقدمه ایست برای عدم وقوع در حرام و اون عنوانی که مثل شیخ حر عاملی فرموده بود که وجوب نکاح اگر انسان در معرض وقوع در حرام قرار بگیره یا مطمئن باشه در حرام قرار بگیره، حالا اون حرام لازمی است حتما رابطه جنسی باشه، اون حرام میتونه نگاه به نامحرم باشه به غیر از موارد مجاز، طبیعت کار طوریه که این خانم نمیتونه در پوشش کامل داشته باشه به اصل حرج میفته، از طرف دیگر اینها با هم همکاری نزدیکی دارن در یک محل کاری و به عبارت دیگر روایاتی که میگوید اگر دو نفر نامحرم با هم خلوت کنن شیطان ثالث اونها خواهد بود، یعنی اونها رو وسوسه میکند و اونها رو به حرام میکشاند، برای اینکه از کل اینها ایمن باشن یک رابطه زوجیت یک رابطه عقد نکاح مشروعی را فراهم میکنند و برای مدت موقتی یا نامحدودی اینها با هم مرتبط میشن. بنابراین باید دید که اون آنچه که انسان را به سمت عقد ازدواج میکشاند اون انگیزه یا اون بستر و اون شرایط چیست و بر اساس اون میشود قضاوت کرد که این ازدواج مستحب است یا واجب است، واجب عینیه واجب کفاییه. این هم نکته ایست که ما را منتهی میکنه به لزوم تفکیک موارد متنوع و متعدد مربوط به عقد نکاح. این جا اینجا این مسئله دوم بودم که محل نیاز خواهد بود که بیشتر باز بشه. بحث سومی که اینجا جا داره عنوان بشه و در جلسات دیگر ممکن مفصل‌تر وارد بشیم، اگر بنا شد ما قائل به وجوب ازدواج و عقد نکاح یا وجوب تأمین نیاز جنسی بشیم و نیاز به عقد نکاح باشه، ورود به این معامله، اگر این گفتیم معامله است که در بحث معامله بودنش بحث داشتیم اگر یادتون باشه، گفتیم که این عقده ولی این عقد لا کل عقود مثل بقیه عقدها نیست، این عقد یک بعد دیگر داره، فقط رابطه طرفینی نیست بین زوج و زوجه، در این عقد ارتباطات خانوادگی هم مطرح خواهد بود. چرا؟ چون بر این عقد رابطه محرمیت و نامحرمیت طیف کثیری از فامیل زوج و زوجه اینجا با هم درگیر میشن و این رابطه مشروع و نامشروع، مثلا خود زوج با مادر خانومش یا خواهر خانومش اینجا چه رابطه پیدا میکنه؟ اینجا نامحرمه یا محرمه؟ با مادر خانومش محرمه، با خواهر خانومش نامحرمه. و همینطور خود زوجه نسبت به پدر این زوج و نسبت به برادر این زوج و فامیل این زوج کجا محرمه کجا نامحرمه؟ یعنی فراتر از دو فرد احکامی که در اینجا مطرح میشه و عبور میشه، فراتر از فرد یا فرده، یعنی زوج و زوجه. خب اگر ما احکام مرتبط با این ازدواج را در نظر بگیریم و شاید به همین خاطر بحث استحباب اعلام این ازدواج مطرح، هرچند در فقه شیعه ما وجوب اشهاد یا وجوب اعلام نداریم، ولی معناش این است که دو فرد باید متوجه باشن که بر این عقدی که میانه هم بین هم خواهند داشت آثار حقوقی گوناگونی برش بار میشه و این آثار به غیر خودشون هم سرایت میکنه. اینجاست که این سوال پیش میاد، آیا بر زوجین لازمه که احکام شرعی ازدواج اعم از نحوه برقراری عقد و آثار مترتب بر عقد، آثار وضعی مترتب بر این عقد بین این دو، آیا لازمه مطلع باشن؟ آیا لازمه آگاه باشن؟ به بار دیگر همونطوری که فقها میگویند اگر کسی میخواد معامله ای انجام بده، بیعی صلحی میخواد انجام بده، واجبه که احکام اون را بداند و اگر کثیر الابتلا باشد باید اون مسائل را یاد بگیرد، همینطوری که بر او واجبه که نماز میخواهد بخواند و باید بخواند، باید برود احکام نماز را یاد بگیرد. اینجا هم گفته میشود واجبه بر زوجین که احکام نکاح را یاد بگیرند. حالا احکام نکاح هم متفاوتن، بعضی ها احکام بسیار روشنی هستند که آثار فراوانی برای خودشون و دیگران به بار میاره و ممکنه بعضی از احکام خیلی تخصصی و قلیل الابتلا باشه، ممکنه اینجا هم فرق قائل شد بین این دو. در هر صورت وجوب تعلم احکام قبل از ازدواج یا در حین ازدواج یا حتی بعد از ازدواج بلا فاصله، یعنی اگر عقد صحیح ازدواج حاصل شد باید زوجین احکام مترتب بر عقد ازدواج را به خوبی بدانند، چون اگر به خوبی ندانستن هم ممکنه مرتکب حرام بشن و هم اگر بناس اینها یک تشکیل کانون اجتماعی خانواده را داشته باشن به گرفتاری های فراوان گرفتار می شوند و کل این هدف مقدسی که اسلام در نظر گرفته این برباد بره از این حیث. و همینطور ممکنه حقوق همدیگر را تضییع کنند و این تضییع حقوق با توجه به اینکه حق الله و حق الناس داریم، حق الله اگر قابل بخشش باشه ان الله في لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خدا اجازه نمیده کسی به او شرک بورزه، بقیه گناهان را میبخشد. اما حق الناس به هیچ وجه گفته اند صحیحش همینه که قابل بخشش نیست مگر صاحب حق ببخشد. و اینجاست که ما وارد یک منظومه جدید از مباحث خواهیم شد که وجوب تعلم احکام مترتب بر ازدواج و وجوب تعلم احکام خود ازدواج، که حالا یک بخشش خود حکم ازدواج بود، یک بخشش کیفیت تحقق این عقد صحیح ازدواج که حالا ممکنه وکالت بدن. این هم یه حکمه که بدانن میتوانن وکالت بدن به یک شخص یا به دو شخص که از طرف اونها وکیل عقد اجرای عقد باشن، ولی آثار مترتب بر عقد رو هم باید بدانند. اگر ندانستن اینجا گرفتار افراط و تفریط در زندگی میشن و آثار منفی شاید بعضی وقتها جبران ناپذیر باشه. و اینجاست که باید به این آنچه که فقها هم در رساله عملی خودشون نسبت به وجوب اجتهاد یا تقلید یا احتیاط در مسائل مبتلا به گفتن، در اینجا هم دیده شود که مکلف ما باید یا خودش مجتهد باشد در احکام ازدواج، یا مقلد باشد یا محتاط باشد، تا اینکه گرفتار آسیب‌های فراوان در این زمینه نشود. امیدواریم خداوند متعال کمک کند که این مباحث را پیش ببریم و طرح این مسئله در این حد یک امر ضروری به نظر رسید. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.